شد که
آیت فلسفه و مقصود از این که فلسفه اسلامی خونده میشه این هست که یک مقدمات عقلی فراهم میشه برای کمالی در انسان و همه فیلسوفان اسلامی وجود یک چنین مقدمه عقلی را برای همچون کمالی لازم دونستن و فلسفه اسلامی میخواهد که ما را از طریق این مفاهیم معقول متوجه اون حقیقت خودمون بکنه. شیخ الرئیس در کتاب شفا در این فصل سوم که می‌گوید این منفعت هذا العلم در مورد منفعت این علم در اینجا ذکر می‌کند این منفعت این علم عبارت است از تحصیل و کمال نفس الانسانیه بالفعل ماهیتاً ایاها للسعادت الاخرویه. منفعت این علم تحصیل کمال نفسانی انسانه بالفعل، از اون جهت که ماهیت این کمال او را آماده می‌کند برای سعادت اخروی. پس فلسفه اسلامی در اصل مقدمات کمالات نفس انسانی را فراهم و فایده حقیقیش اینه. اما بعد از این مقدمات برمیگردیم و فلسفه را از موضوعش شروع می‌کنیم و درباره موضوع فلسفه خواهیم مقداری توضیح بدیم و اینکه فلسفه از نظر فلسفه اسلامی دقیقاً موضوعش چیست، موضوع فلسفه چیست. ما یک بار این رو در مقدمات خلاصه بحث کردیم و الان میخواییم با یک تفصیل بیشتری این مسئله را مورد بحث قرار بدیم. ارسطو به عنوان پایه‌گذار متافیزیک ما بعد از تعبیر در تاریخ فلسفه در کتاب متافیزیک ارسطو در کتاب متافیزیک در سه جا درباره موضوع فلسفه بحث کرد. یکی در کتاب آلفا، آلفای بزرگ. یکی در کتاب گاما و یکی در کتاب اپسیلون. اگر رجوع فرمودید به کتاب مثل بخش از متافیزیک می‌بینید یه دفعه موضوع فلسفه را در اینجاها بحث کرد. در کتاب آلفا می‌گوید فلسفه بحث می‌کند در باره علل نخستین، در باره علل نخستین که به لحاظ فنی بهش میگن علل استوا، علل استوا، اقصا، اقصا یعنی دور، استوا مؤنث اقصاست دیگه به معنای بسیار دور، یعنی اقصا نقاط، دورترین نقاط. علل استوا یعنی دورترین علل، اولیه ترین علل، نخستی علل. بعد ارسطو میگه که ما تا درباره علت یک چیزی ندانیم نمیتونیم بگیم به اون علم پیدا کردیم و اون رو شناختیم. خب و در میان علل هم طبعا باید بریم به دورترین علل، هرچی دورتر بشیم اون علم ما کلیتر میشه، غنیتر میشه، کاملتر میشه و تا میرسیم به علل نخستین که در اونجا میشه فلسفه. پس فلسفه چیست؟ فلسفه علمیست در باره علل، علل قصوای اشیا بحث. در کتاب گاما اون تعریف معروف رو در فلسفه ابراز میکنه، احوال موجود به ما هو موجود، احوال موجود به ما هو موجود، یعنی عوارض ذاتیه موجود به ما هو موجود، عوارض ذاتی. این در کتاب، در کتاب اپسیلون میگوید باید یک علمی باشه که درباره موجود اشرف و موجود کامل یا کاملترین موجود که عبارت هست از محرک نامتحرک بحث، همه حرکات در جهان طبیعت منتهی میشه به یک محرک نامتحرک، همه حرکات به محرک نامتحرک، اون محرک نامتحرک که نخستین موجوده و همه موجودات به او متکیان، این باید در کجا بحث بشه؟ میگه در علمی به نام فلسفه. فلسفه مفصل بحث در باره وجود خداست، محرک نامتحرک. سه جور در باره موضوع فلسفه بحث کردیم. بعد این مطلب منعکس شده در اهل تحقیق و متفکران بعد از ارسطو و فیلسوفان بعدی، کم کم اینطوری مطرح شده که اصلا موضوع فلسفه خداست. حتی میان در ابن رشد که شارح بزرگ ارسطوئه، ارسطو هم میگه موضوع اصلی فلسفه خداست. چون خداست که در اپسیلون ذکر شده به طور مستقیم و موجود به ما و موجود هم خداست و علل نخستین هم در اصل خداست و علت اصلی خداست، پس خداست که هم علت اصلیست، هم محرک نامتحرکه، هم حقیقت موجود به ما و موجوده. پس در حد فلسفه در باره خدا بحث، و به همین دلیل به فلسفه باید گفت الهیات، فلسفه در باره خدا بحث. بعد این مطلب در شارحان ارسطو به این شکل آمده، در دوره معاصر اونهایی که ارسطو شناس هستن با بحث های مفصلی کردن، یگر، زلر، راست، تیلور، این نها که ارسطو شناسان دوره معاصر هم بحث کردن که چی بوده نظر ارسطو، واقعا کدوم یک از اینا به معنای دقیق کلمه موضوع فلسفه بوده. بعضی ها معتقد شدن که واقعا در آراء ارسطو یک اضطرابی هست، ارسطو در دوره های مختلف جورای مختلفی فکر کرده و بر حسب هر دوره یه چیزی گفته. بعضی گفتن واقعا تعارض هست در میان سخنان ارسطو، و بعضی گفتن نه، اینها را میشود به یک نحوی به همدیگه مرتبط کرد. این نوسان در قول ارسطو بوده تا میاد میرسه به ابن سینا. ابن سینا یه طرح دیگه گفته. ابن سینا برای نخستین بار در تاریخ فلسفه بعد از ارسطو اشاره کرده به این اضطرابی که در سخن ارسطو هست و سعی کرده که این مطلب رو حل کنه و واقعا نشون بده که فلسفه آیا موضوعش خداست؟ آیا فلسفه موضوعش علله؟ آیا موضوعش موجوده به ما و موجوده؟ کدوم یکی از این هاست به طور دقیق؟ این مطلب را ابن سینا در کتاب شفا اول بار بعد از ارسطو مطرح کرده، به طور دقیق اینها را موشکافی کرد. در کتاب شفا، در همون اوائل کتاب شفا، ابن سینا مسئله را مطرح میکنه. میگوید وقد سمعت ایزن ان الالهی هو الذی یبحث فیه عن الاسباب الاولا للوجود طبیعی و شنیده ای تو و تو شنیده ای که علم الهی یعنی فلسفه یبحث فیه بحث میشود در آن عن الاسباب الاولا للوجود طبیعی و تعلیمی، در علل نخستین وجود طبیعی و ریاضی و ان مسبب الاسباب و در باره مسبب الاسباب، یعنی در باره خدا بحث. فهذا هو قدر ما يكون قد وقفت عليه فيما سلف من الكتب. در کتاب‌های قبلی در این حد تو علم پیدا کردی، در این حد به تو گفت فيما سلف من الكتب، یعنی کتب ارسطو و شارحان ارسطو قبلی، ولم يتبين لك من ذلك ان الموضوع للعلم الالهي ما هو بالحقيقه، ولی هنوز برای روشن نشده واقعا کدوم یکی از ایناست که موضوع علم الهیه. و ایزن قد کنت تسمع انها هنا فلسفتون بالحقیقه، شنیده ای که میگن فلسفه اولا فلسفه حقیقی است، و انها تفید و تصحیح مباد از سائر العلوم، و مبادی همه علوم در این علم بحث میشه، و انها هی الحکمت بالحقیقه، و حکمت حقیقی اینه. وقد كنت تسمع تارتا ان الحكمه هي افضل علم بافضل معلوم، و شنیده ای که بهترین علم و افضل علم افضل معلومه، همه اینا رو شنیده ای اما هنوز نفهمیدی که چرا به این میگه، اصلا موضوعش چی. و نحن نبین لك الان، و ما الان باید روشن میکنیم که این چیست موضوعش. و لنظر هل الموضوع لهذا العلم هو ان نیت الله تعالی، آیا واقعا موضوع علم خدا؟ میخوایم بحث بکنیم واقعا خدا و یا نه مطلب چیز دیگری است. بعد ابن سینا میگه خب ببینیم آیا واقعا خدا موضوع این علم. میگه نمیتونه خدا باشه موضوع این. چرا؟ چون موضوع در هر علمی مسلم گرفته میشود، هر علمی موضوعش، قبلا دیدیم هر علم موضوعش در اون علم مفروضه دیگه، خود این علم درباره موضوع خودش بحث نمیکنه. پس درباره چیش بحث میکنه؟ درباره عوارض ذاتیه موضوعش، ولی خود موضوع ماده در علم فیزیک مفروضه، و آب در علم آبشناسی مفروضه، و انسان و تن انسان در علم پزشکی مفروضه، اینها مفروض. خب حالا اگر خدا بخواد موضوع علم فلسفه باشه، خب در این صورت باید خدا در فلسفه به عنوان امر مفروض گرفته شده باشه، یعنی باید وجود خدا در فلسفه مفروض گرفته شده باشه و وجود خدا تصدیق بشده باشه به نحو امر مفروض. خب حالا اگر خدا مفروض باشه در فلسفه، در این صورت تکلیف بحث از خدا در کجا معین میشه؟ کجا باید درباره خدا بحث کرد؟ در اصل وجودش، وجودش در فلسفه مفروض، درباره اصل وجودش کجا باید بحث کرد؟ کجا باید درباره خدا چون و چرا کرد؟ وقت ابن سینا میگه که دو حالت داره، یا مورد بحث قرار نگیرد اصلا، و یا در علم دیگر بحث شود. حالا که خدا در فلسفه مبروزه، یا اصلا نباید در روش بحث کرد در هیچ علمی، و یا توی علم دیگه باید بحث کرد. اما شق دوم، ما چند تا علم داریم؟ یه علم طبیعی داریم، مثلا فیزیک، یه علم ریاضی داریم، بعد میاد تو حکمت عملی، مثلا سیاست داریم، تدبیر منزل، اخلاق. بعد ابن سینا میگه که بفرمایید کدوم یکی از اینا خدا مورد بحث قرار میگیره؟ علوم همینا هستن؟ هیچ کدوم، هیچ کدوم درباره خدا نمیتونن بحث کنن. پس در علوم دیگر یا در علم دیگر که بحث نمیشه. خب از شکل اول میگه اصلا مورد بحث قرار نگیره. مورد بحث قرار نگیره خودش چند حالت داره؟ دو حالت. میگه یا این قدر بیان باشه، این قدر بدیهی باشه، یا خیلی بیان و بدیهی باشه که اصلا لازم نباشه در بارش بحث بشه، و یا این که از طرح آن مایوس باشیم، یعنی به بیان نیاد، اصلا نتونیم در بارش حرف بزنیم، امکان بحث در بارش نباشه، یعنی اصلا قابل وصف نباشه، به بیان نیاد. خب حالا اگر او اولیه باشه، اگر بیان باشه و بدیهی، خب اگر اینطور بود که دیگه کسی درباره خدا شک نمی‌کرد، اصلا خدا مورد قبول همه انسان‌ها قرار می‌گرفت و کسی نمی‌گفت خدایی هست یا نیست. پس این که خدا مورد چون و چرا قرار می‌گیره بخاطر اینکه بدیهی نیست، پس اینم باطله. این چطور اصلا بگیم از طرحش معلوسیم، نمیتونیم اینو بیان بکنیم، اصلا به بیان نمیاد. بعد میگه اگر یه چیزی به بیان نیاد، اون وقت میشه به عنوان امر مفروض در یک علم اونو قرار داد، میشه مفروضش گرفت. چیزی که اصلا در ذهن نمیگنجه، به بیان نمیاد، چجوری مفروضش میگیری؟ ثانیاً میشه درباره خدا دلیل اقامه کرد، برهان اقامه کرد، پس مایوس نیستیم از بیانش، میشه براش برهان بود و ادله هست، کمان که ارسطو برای وجود خدا استدلال محرک نامتحرک کرده. پس میبینیم که اینا رو که در نظر میگیریم، میبینیم خدا نمیتواند موضوع علم فلسفه باشه. فنقول انه لا يجوز ان يكون ذلك هو الموضوع و ذلك لان الموضوع كل علم هو امر مسلم الوجود في ذلك الموضوع و مسلم الوجود باشه و وجود الاله تعالی جد لا يجوز ان يكون مسلما في هذا العلم، نمیتونه مسلم باشه، بل هو مطلوب، بلکه مطلوبه، وجود خدا در این علم مطلوبه. ذلك لان لم يكن كذلك لم يخل اما ان يكون مسلما في هذا العلم و مطلوبا في علم آخر، باید در علم دیگه بحث بشه، و اما ان يكون مسلما في هذا العلم و غیر مطلوبا في علم آخر، یا هیچ علم دیگه اصلا مورد بحث قرار نگیره و کل الوجهین باطلان و ذلك لانه لا يجوز ان يكون مطلوبا في علم آخر لان العلوم الاخرى اما خلقیه، بعضی علم های اخلاق هم، اما سیاسیه و طبیعیه و ریاضیه و منطقیه، که اینا منطق رو هم باید بذاره، یه در هیچ کنون از اینا بحث نمیشه. ولیسه ولافی شنین اینا یو بحثان اثبات الاله تعالی جدو، درباره خدا هیچ کنون اینجا بحث نمیشه. ولی یجوز ان یکون از ذلک و انت تعرف آزا و ادنا تعملن لأصول كررت عليك لا يجوز أيضا أن يكون غير مطلوبا في علم آخر لأنه يكون هنا غير مطلوبا في علم البتة فيكون إما بينا بنفسه پس یا باید بیان به ذات باشه و اما مایوسن ان بیانهی به نظر و یا اینکه ما مایوس باشیم از اینکه بتونیم این را با نظر و علم نظری بیان کنیم و لیس بیانن به نفسه و بیان و بدیهی نیست ولا مایوسن ان بیانه مایوس از بیانش هم نیستیم فا این علیه دلیلا چرا که علیه بر به نفع خدا دلیل میشه اقامه کرد فبقی ان البس انو انما هو فی هذا العلم پس یه راه میمونه و اون این که خدا موضوع این علم نباشه بلکه چی باشه توی این علم؟ مسئله علم باشه گفتیم هر چیز مبادی داره و موضوع داره و مسائل وجود خدا مسئله علم در فلسفه این تکلیفه پس تکلیف وجود خدا رو روشن کرد که نمیتونه موضوع باشه بعد از سر علم آیا علم علم میتونه بحث از علم میتونه موضوع فلسفه باشه؟ آیا این درسته؟ میخواد اگر میخواد علل موضوع باشه بازم به محضورات درست باشه بگیم علل علل خصوصی باشه علل نخصوصی موضوع باشه ابن سینا میگه که اگر این طوری باشه شما نگاه بکنید یه عده مفاهیمی هست در فلسفه مثل مثلا قوه فعل حدود قدم واحد کثیر این مفاهیم این مفاهیم مفاهیمی هستن که تو هیچ علمی بحث نمیشه تو هیچ علمی بحث نه در ریاضی بحث میشه نه در سیاست بحث اخلاق بحث میشه اینا هیچ بحث بعد نه تنها اینا بحث نمیشه بلکه ما به بحثش نیازمند هم هستیم اینا هم یه سوالهایی هست درباره اشیا میکنیم که میگیم آیا این شی مثلا جهان آیا حادثه یا قدیم آیا جهان بالفعل یا بالقوه است آیا جهان زمان داره یا زمان نداره در لازمان اینا سوالایی است که ما اینا رو باید مطرح بکنیم اما در این حال هیچ جا بحث هم نمیشه تکلیف اینا چیست اگر فلسفه بخواد موضوعش علل و قصوا باشه پس اینا اگر تو هیچ علمی بحث نمیشه ولی تنها راهش اینه که تو فلسفه بحث باشه بعد از عوارض ذاتیه چی باشه؟ از عوارض ذاتیه علل باشه در صورت که هیچ کدوم از اینا از عوارض ذاتیه علل به ما هو علل نیست پس اینها وجود اینها در فلسفه نشون میده که خود علل نمیتونن موضوع باشن چون اینها از عوارض ذاتیه این باشه و نیست یک مطلب ثانیاً اگر علل نخستین یا به طور کلی علل بخواد موضوع فلسفه باشه همونطور که اشاره کردیم باید مسلم الوجود باشه یعنی بحث علت و علیت باید مفروض باشه علیت باید مفروض باشه خب حالا علیت که مفروضه علیت چجور چیزیه؟ آیا علیت امر بدیهیه؟ یا غیر بدیهی ابن سینا میگه علیت امر بدیهی نیست این که جهان علیتی درش هست این امر بدیهی نیست باید ثابت بشه که علیتی در کاره خود علیت یه مسئله فلسفه است باید ثابت بشه پس علیت امر بدیهی نیست خب حالا که به امر بدیهی نیست شد غیر بدیهی جاش کجاست؟ کجا باید بحث بشه؟ آیا باز تو این علوم باید بحث بشه؟ این علوم هیچ کدوم درباره علیت بحث نمی کنن خب پس اگر علیت و علل به خود موضوع فلسفه باشه یعنی مسلم الوجود باشه تو فلسفه فلسفه اینو مسلم بگیره دو حالت داره یا علیت بدیهی باشه یا تو علم دیگه بحث میشه اولا بدیهی نیست چون درباره علیت سوال داریم که اصلا علیت چیه ثانیا تو علم دیگه بحث نمیشه پس تکلیف علیت چی میشه پس بناچار باید علیت تو خود این علم بحث میشه چون باید تو خود این علم بحث میشه پس دیگه نمیتونه موضوعش باشه موضوع اینه که مسلم الوجوده، نه اینکه مسئله بشه ما اصلا بپرسیم که آقا علیت چیست، علیت چیست، آیا علیت هست، علیت داریم، علیت نداریم و امثال اینه. و ایزن فإن العلم بالأسباب المطلقه حاصل بعد العلم بإثبات الأسباب الأمور ذوات الأسباب. میگه ما درباره علل و اسباب مطلق زمانی میتونیم بیان کنیم که قبلا ثابت شده باشه برای ما که اصلا علیتی هست، ذوات اسباب سبب دارن. فإنا ما لم نثبت وجود الأسباب، ما تا وقتی اثبات نکرده این وجود علل را من الامور به اثبات ان لوجودا تعلقا به ما یتقدمها فی الوجود، یعنی اشیای ارتباط وجودی دارن به چیزای قبل از خودشون، لم یلزم عند العقل وجود السبب المطلق، در این صورت عقل الزامی نداره که سببیت مطلق یعنی علیت قبول کنه. و انها هنا سببا ما، و اینکه یه اسبابی در عالم هم اینا الزامی نداره، اول خود علیت باید اثبات بشه. پس اگه علیت بخواد اثبات بشه کجا باید اثبات بشه؟ علیت تو فلسفه یا یه جای دیگه؟ بگیم یه جای دیگه. کجا؟ تو یکی از اینا میگیم. تو هیچ کدوم از اینا نمیتونه متکفل بحث علیت بشه، پس میمونه تو خود فلسفه. اگه تو خود فلسفه بخواد بحث بشه پس دیگه نمیتونه موضوع باشه، چون موضوع در خود اون علم نمیتونه مورد اثبات و رد قرار بگیره. بنابراین فلسفه درباره علل قصوا هم بحث نمیکنه، موضوعش علل قصوا نیست، بلکه علل قصوا در فلسفه چه وکی دارم؟ تا اینجا ابن سینا تکلیف نوسان سخن ارسطو رو تا اینجا روشن کرده. اینا هیچ کدوم نیست. پس چیست؟ میگه احوال موجوده به ما هوا موجوده. ابن سینا میگه فلسفه در باره موجود موجوده به ما هوا موجود بحث میکنه، موجود به ما هوا موجود، موجود به ما هوا موجود به ما هوا موجود چیست؟ مقصود از موجود به ما و موجود چیست؟ ما چجور بحثی بکنیم که متوجه بشیم داریم در باره موجود به ما و موجود بحث میکنیم؟ وقتی اینجا ابن سینا یه معیاری عرضه میکنه که معیار بسیار مهمه در فهم فلسفه. موجود به ما و موجود چیست؟ یه معیار یواد و ان الالهیه، یعنی فلسفه الهی، فلسفه که بهش میگن الهیات، تبحث عن الامور المفارقه للماده بالقوام والحد. موجود به ما و موجود داریم میگه اموری که در حد و قوام مفارقند از ماده، اموری که در حد و قوام مفارقند، عن الامور المفارقه للماده بالقوام والحد. این تعریف مثلا موجود و موجود یعنی بحث از امور مفارق. مفارق یعنی چه؟ مفارق در حد و قوام. حد و قوام یعنی چی؟ حد و قوام، حد یعنی تصور، حد یعنی تعریف، حد یعنی تصور و تعریف، قوام یعنی تحقق خارجی، تحقق خارجی. ابن سینا میگه اگر یه اموری پیدا کردیم که وقتی میخواییم تصورشون کنیم تا تصور اینا متوقف به تصور یه امر مادی به ما هوا مادی نباشه. اگر یه امور رو تونستیم اینطوری تصور کنیم، و این امور در فلسفه بحث میشه و بحث ما درباره این امور فلسفه، و یا یه اموری رو اگر تونستیم پیدا بکنیم که در عالم خارج در عالم واقع اینها متکی به ماده نباشن، مجزای از ماده باشن، مستقل از ماده باشن، ما اگر تونستیم یه همچه چیزی رو بحث بکنیم و پیدا کنیم داریم فلسفه بحث میکنیم. خب اینا چه اموری هم که در حد و قوام مفارق از ماده هم؟ خب ما تا حال گفتیم که فلسفه تا این فلسفه نیست، داریم فلسفه از وجود به ما هوا وجود، موجود به ما هوا موجود بحث میکنه، اما نمیدونیم موجود به ما هوا موجود چیست به طور دقیق. حالا ابن‌سینا معیار میده، یه اینه بحث فلسفه. حالا به چه معنی است این امور مفارق؟ یعنی چی امور مفارق؟ یعنی یه وقتی که ما میگیم علم طبیعی، یه موضوعش چیست؟ موضوع علم طبیعی جسم، علم طبیعی در مورد جسم بحث جسم. خب درباره چی؟ جسم از آن جهت، از آن جهت که دارای حرکت و سکون است. حرکت و سکون. و وقتی میگیم علم ریاضی یا ریاضیات، علم ریاضی درباره کمیت باشه، درباره کمیت که این کمیت به دو بخشه، یعنی یا کمیت اتصالی است یا کمیت انفصالی. اگر کمیت اتصالی بود میشه قد، میشه سطح، میشه حجم، و این در علم، در چه علمی؟ در هندسه بحث. و اگر انفصالی بود میشه عدد، و عدد در چی بحث میشه؟ در حساب بحث. و علم هیئت کمیت متصل همراه با ماده. وقتی کمیت متصل، یعنی کمیت متصل اتصالی که در هندسه بحث میشه، وقتی این کمیت اتصالی رو اومدیم همراه با ماده بحث کردیم، میشه علم هیئت که درباره نجوم، درباره افلاک، درباره اشکال افلاک، درباره فواصل کرات و هم دیگه، درباره خسوف کسوف، نسبت هندسی میانه اینها بحث میکنه. پس هندسه وقتی اومد تو عالم افلاک قرار گرفت و شد همراه با ماده، میشه علم هیئت، میشه علم نجوم. و موسیقی، موسیقی کمیت، کمیت منفصل همراه با ماده، یعنی کمیت انفصال اینجا وقتی همراه با ماده در نظر گرفتیم، یعنی حساب را آوردیم در اسوات، اسوات را از اون لحاظ که ارتباطات عددی بینشونه، گام های موسیقی، پرده های موسیقی، نوت ها، اینها رو محاسبه کردیم، اون وقت ما در واقع حساب رو آوردیم تو صوت و داریم درباره چی بحث میکنیم؟ درباره موسیقی بحث میکنیم که قدما موسیقی و هیئت رو هم جزو ریاضیات میدونستن، در واقع اینا از شئون علوم ریاضی محسوب میشه. خب اینا علومی است که ما داریم درباره علم طبیعی، علم ریاضی هست. خب خب اما میگیم جسم از اون هست که دارای حرکت و سکونه. خب این حرکت و سکون به اشکال مختلف بحث میشه. مثلا فرض فرمایید که میخوان درباره فعل و انفعال شیمیایی بحث کنیم. این فعل و انفعال شیمیایی هم حرکت در جسم، یعنی فعل و انفعال تأثیراتی است که اجسام در همدیگه دارن و با همدیگه ترکیب میشن، مخلوط میشن، اجسام تازه‌ای پیدا میشن. این میشه در علم شیمی. مثلا حرکت پرتابه، یه شیء رو ما پرتاب میکنیم، مثلا گلوله توپ، این گلوله توپ مسیر حرکتش در علم فیزیک و مکانیک، نحوه حرکتش در اینها بحث میشه. مثلا در ریاضیات بحث میکنیم در باره تفریق، جمع، جدول ضرب، معروف عدد، یا فرض در هیئت مثلا درباره نسبت خورشید و ماه بحث، یا در موسیقی در مورد گام های اصلا اینا به طور جزئی. شما در همه اینها وقتی نگاه بکنید می‌بینید یک جسمی داریم ما، یک جسمی داریم، مثلا یک مادهی داریم فرض بفرمایید به نام کلور، یه مادهی داریم به نام آب، یه مادهی داریم به نام فرض بفرمایید که اسید سولفوریک، اینا ماده است. یک کلور باید داشته باشیم که درباره کیفیت ارتباط این کلور و ترکیبش مثلا با سدیم بحث بکنیم. باید یه اسم سولفوریکی داشته باشیم، آبی داشته باشیم که درباره ترکیبات اینا بحث. حرکت پرتابه باید یه گلوله توپی داشته باشیم که درباره احوال اینا بحث بکنیم. در ریاضیات همینطور ما باید عدد، کمیت، خط و امثال اینا داشته باشیم که دربارهشون بحث بکنیم. پس روی هم رفته ما میگیم ما در این علوم در این علوم طبیعی ما درباره احوال جسم متعین بحث میکنیم. جسمی که تعین جسمانی داره، تعینش اینه که جسم کلور اسید سولفوریک سنگ، یه جسم متعین خاص. و در ریاضیات ما درباره کمیت متعین بحث میکنیم. کمیت متعین یعنی چه؟ یعنی مثلا یه خطی که 10 سانتی‌متر طولش، یا درباره کمیت عددی بحث میکنیم، مثلا درباره عدد 15 بحث میکنیم. این کمیت عددی مثلا میخوایم ببینیم عدد 15 بر چه عدد قابل قسمت، درباره یه عدد کمیت متعین. پس ما در ریاضیات هم درباره کمیت متعین بحث میکنیم. در هیئت و موسیقی هم همین کمیت های متعین همراه با ماده بحث میشه. پس میشه کمیت متعین همراه با ماده. اینا در علوم مورد بحث قرار میگیره. پس روی هم رفته ما در هر علمی درباره یا جسم متعین یا کمیت متعین بحث میکنیم. پس بحث علم درباره تعین جسمانی و ریاضی، همه بحث های علمی درباره تعینات، تقیدات، اشکال مختلف جسم و کمیت یا ریاضی و طبیعی بحث. هر چیز رو شما در طبیعت می‌بینید یه تعین جسمانی داره بحث. حالا اگر این جسم فرض بفرمایید همین آب که مساویست با یک تعین جسمانی، این تعین آب خودش تعین جسمانی، اگر اومدیم گفتیم که این آب علت این آب چیست؟ علت آب چیست؟ این بحث یعنی این که پرسیدیم علت آب چیست؟ علت آب یعنی به وجود آورنده آب. خب به وجود آورنده آب متکیه به آبه یا آب متکیه به وجود آورنده آب؟ کدوم مقدمه؟ یعنی آب را یک کسی به موجودی به وجود میاره یا اون را آب به وجود میاره؟ بله معلومه دیگه، این علت مقدمه. پس علت آب چیز مقدم بر تعین آبه. یعنی اول باید یه وجود آورنده باشه تا بعد آبی به وجود بیاد. پس علتش مقدم بر تعین آب شدن میشه. خب اگر گفتیم که این آب فعلیت دارد یا بالقوه، این فعلیت داشتن یعنی تحقق داشتن مقدم بر آب بودنه یا آب بودن مقدم بر تحقق داشتنه؟ اول وجود داره بعد آبه یا اول آب بعد وجوده؟ خب اول وجوده، اول موجوده، اول باید تحقق وجودی داشته باشه بعد بگیم این موجود آب است، یعنی بهش بگیم موجودی به نام آب. پس تحققش و فعلیتش تقدم دارد بر آب بودنش. اگر بپرسیم این حادث است یا قدیم، این آب حادث یا قدیم؟ اصلا آب وقتی میخواد حادث بشه، میخواد پدید بیاد، اول حادث میشه بعد آب میشه یا اول آب میشه بعد حادث میشه؟ اول باید حادث بشه، اول باید پدید بیاد. پس این حادث بودنش یا قدیم بودنش مقدم بر تعینش. شما وقتی این بحث رو نگاه میکنید ببینید این بحث ها مقدمند بر تعین آب بودن، یعنی اول این بحث هست، اول این بحث باید بشه، بعد بحث از این که این آب حالا مثلا هیدروژن و اکسیژن یا مثلا حلال یا مثلا فرض بفرمایید که با حرارت به جوش میاد یا در برودت انجماد پیدا میکنه، اونا بحثایی که بعد از تعین آبه. یعنی اول آب میشه تعین جسمانی، حالا که این تعین هست یکی از احکامش اینه که منجمد میشه و یکی از احکامش اینه که حلاله و یکی از احکامش اینه که گرم میشه، مثلا گرم شدن. اینا بعد از تعین میشه. اما نگاه کنید یه بحثایی داریم که این بحث هست اینا قبل از تعینشه. این که علت داره، این که حادثه، این که بالفعله، این که مرکبه از ماده و صورت، اینها قبل از این که آب تعین جسمانی پیدا بکنه باید این مفاهیم دربارش مورد بحث قرار بگیره. و این قبل که اینجا گفته میشه عنایت ببرمید قبل زمانی نیست، بلکه قبل عقلیه، قبل عقلانیه. این قبلیت قبلیت عقلیه. پس ما درباره این جسمی که آبه دو جور بحث میتونیم بکنیم. یه بحث بعد از این که تعین جسمی پیدا کرد، یه بحث قبل از این که تعین جسمی پیدا بکنیم. اون وقتی تعین جسمی پیدا کرد یه شد آب. هر چی درباره این بگید، یا تو شیمی دارید میگید، یا تو زیست شناسی دارید میگید، یا تو فیزیک دارید میگید، یا تو علوم دیگه، اما قبل از این که این تعین مورد بحث کرد، یعنی بحث در اصل وجود آب یعنی اینکه آیا این معلول است یا علت یا قوت یا بالفعل یا حادثه یا قدیمه یا واحده یا کثیره، اینهایی که در اصل حقیقت وجود آب بحث میشه و مقدم است بر تعین آب بودنش به لحاظ عقلی، نه به لحاظ زمانی، نه اینکه آب یه زمانی بوده آب نبوده بعد یهو شده آب، ما قبل از اینکه آب بشه یه بحث داریم، بعد اینکه آب بشه بحث، این نیست. همین آب الان در اختیار ما که تو لیوانه، همین و همین آب را از بعد علت داشتنش که بحث کنی یه با بحث مقدم بر تعینشه، یه بحث بکنی در باره که حلاله یا نه بحث مؤخر بر تعینشه. پس ما درباره آب دو جور میتونیم بحث بکنیم، درباره سنگ دو جور میتونیم بحث بکنیم، درباره خورشید دو جور، درباره انسان میتونیم دو جور بحث بکنیم. یه بحث قبل از تعینشون به عنوان انسان، سنگ، خورشید، یه بحث بعد از تعین. اون بحث که قبل از تعین میکنیم، اون بحث که قبل از تعین میشه، این بحث، این جور بحث‌ها در قوام و حد متعلق به ماده نیستن. چرا؟ چون هنوز جسم تعین پیدا نکرده. چون جسم تعین پیدا نکرده و ما قبل تعینش داریم بحث میکنیم، پس این بحث در تصور و تحقق محتاج به آب بودن نیست. چون قبل تعین آب داریم بحث میکنیم. ما اگر از علیت آب بحث کردیم، علیت آب مشروط به آب نیست قبل از تحقق آبش. مشروط به آب چیه؟ حلاله، انجماد، اینا مشروط. اینا اول باید آب باشه تا اینا باشه. اما قبل از اینکه آب محقق بشه، هر بحثی بکنید، اون بحث ها در قوام و حد، یعنی در تصور و تحقق، قائمه به آب نیست، بلکه آب قائمه به اینه. آب قائمه به اینه، نه اینا قائمه به آب. پس مقصود ابن سینا از این که میگه یه اموری که در حد و قوام متعلق به ماده نباشن، یعنی قبل از تعین جسمانی مورد بحث قرار بگیرن. چون قبل از تعین جسمانی مورد بحث قرار میگیرن، شیخ الرئیس به اینا میگه مفارق. اینا مفارقن، مفارقن یعنی مفارق از ماده هن. در چی؟ در تصور و در تحقق. حالا ریاضی رو ببینید، میگیم کمیت، کمیت متعین مثلا 15 سانتی متر، یا یه مثلثی داریم متساوی الاضلاع، مثلثی داریم متساوی الاضلاع، زوزنقه داریم، کره داریم، چی داریم، اینا متعینن، اینا متعین. شما هر چیزی درباره اینا بگید، شما دارید در هندسه بحث میکنید. احکام کره، احکام مثلث، احکام چی؟ نه در هندسه داره بحث. اما اگر گفتید چه چیزی کمیت است، کمیت متصل چجور وجوده، کمیت متصل چگونه موجوده، آیا کمیت متصل عرض است یا کمیت متصل جوهر است، این کمیت متصل عرض یا جوهر قبل از تحقق کمیته، بعد از تحققش میشه احکام زوزنقه و مثلث و اینها، قبل از این که آیا اصلا کمیت متصل عرضه یا جوهره، و اگر عرضه این چه جور عرضیه، آیا کیفه، آیا کم، آیا کمیت در واقع مختص به کیفه، کیف مختص به کمه، چه جوریه این تکلیفه. این بحث رو که میکنیم درباره کمیت متصل، مقدمه بر کمیت متصله. چون مقدمه بر کمیت متصله، پس در حد و قوام متکی به کمیت متصل نیست. چون در حد و قوام به اون مقید نیست، پس مفارق است در حد و قوام از کمیت متصل. اینه که شیخ رئیس میگه بحث وجود به ما هو موجود، یعنی بحثی که مفارق باشه در حد و قوام از ماده. از ماده که میگیم یا ریاضی، تعین ریاضی، یا تعین جسمانی. چه تعین ریاضی، چه تعین جسمانی. وقتی بحث از اینا مفارق شد، شیخ الرئیس به اینها میگه مفارقات، مفارقات یعنی احکام موجود به ما هو موجود.
پس
وقتی اگر از ما بپرسن موجود به ما هو موجود به چه معنا، ما میگیم موجود به ما هو موجود یعنی این احکام عبارت هست از احکام مفارقات. و مفارقات که داریم میگیم روشن بحثه، مفارقات که داریم میگیم یعنی مباحثی که مقدمن بر تعین جسمانی و تعین ریاضی. چرا مفارقن؟ چون قبل از تعینن، یعنی قائم به این تعین نیستن، این تعین قائم به اونه، نه این یعنی قائم به اون تعین باشن. به این معنا میگن مفارق. خب پس اگر بگید فلسفه درباره چی بحث میکنه، یک کلمه مفارقات. فلسفه درباره مفارقات بحث، و مقصود از مفارقات اموری هستند که قائم به ماده نیستن، چه در تصور و چه در تحقق قائم به ماده. حالا شیخ فارس اینا رو تقسیم میکنه، این مفارقات چند جورن، چند قسم مفارقات داریم؟ دیگه چهار جورن. یک دسته از این مفارقات به طور کلی از لحاظ وجودی از ماده مفارقن، به طور کلی از ماده مفارقن، به طور کلی. مثلا خدا، ملائکه، عقول، چرا فلسفه میتونه درباره خدا بحث کنه؟ خاطر اینکه خدا مفارقه، به عنوان امر مفارق بحث میشه. ملاک بحث فلسفه مفارق بودن، هرچی مفارق. حالا وقتی یه چیز شد مفارق به طور کلی، خب این بیشتر از همه تو فلسفه باید بحث بشه. عقول، این که ما چند تا عقول وقتی میگیم یعنی مجردا، عقول یعنی موجودات مجرد، مجردات از عالم مادی. این هم اینطور. یه عده دیگه هستن هم همراهند با ماده و هم همراه با غیر ماده. یه عده دیگه شون مفارقات، هم همراه با ماده هم همراه با غیر ماده. پس چون همراه با غیر ماده هستن، با موجود غیر ماده هستن، پس در حد و قوام متعهد و مقید و ماده نیستن، چون هم در ماده از هم غیر ماده هر دو همه جا پیدا میشن، هم در مجردات پیدا میشن هم در ماده پیدا میشن. مثلا علیت، علیت یه مفهومیه که هم تو ماده پیدا میشه هم تو ماورای ماده. وحدت، کثرت، وحدت و کثرت هم تو ماده پیدا میشه هم تو ماورای ماده. قوه و فعل هم تو ماده پیدا میشه تو ماورای ماده. چون در همه جا هستن، هم تو ماده هم غیره، پس پاشون به ماده وصل نیست. چون پاشون به ماده وصل نیست، پس در حد و قوام مقید به ماده نیستن، چون همه جا هستن. چون اینطوره پس مفارقن، پس اینا مفارق. پس چرا فلسفه بحث میکنه از علیت و اینا؟ چون اینا مفارقن، به این معنی مفارق. سوم، در جسمند اما نه به عنوان بعد از تعین، و نه به عنوان بعد از تعین بلکه قبل از تعین. نه به عنوان بعد، اگر شد بعد از تعین میشه علم طبیعی، بعد از تعین میشه شیمی، بعد از تعین میشه فیزیک. تو جسمن اما چون قبل از تعین هم اینا به جسم تعین میدن، نه اینکه جسم اینا تعین میده. مثلا ماده و صورت، ماده و صورت، حالا بعدها این بحثا رو خواهیم دید، بگیم هر جسمی مرکب است، جسم مساوی است ماده به اضافه صورت. خب ماده و صورت مقدمن بر جسم، نه جسم مقدم بر ماده و صورت. اجزاء ترکیب مقدم بر مرکبن، نه مرکب مقدم بر اجزاء ترکیب. پس چون این تعین جسمانی متقومه به این دو جزء که ما قبل جسمند، بنابراین بحث از ماده و صورت میشه بحث مفارقات، چون قبل از تعین جسمانی هم. پس اگر کسی گفت چرا ماده و صورت تو فلسفه بحث میشه، به خاطر اینکه اینا مقومات جسمند و مقومات جسم بعد از تعینش نیستن. کجا؟ قبل. و بعد میگه شیخ رئیس، میگه دسته چهارم اونایی هستن که همراه با ماده هم. همراه با ماده و فقط هم در ماده هم. و فقط هم در ماده هم. اما از حیث همراه بودن مورد بحث قرار نمیگیرن. از حیث همراه بودن مورد بحث قرار نمیگیرن. یه عده چیزایی هستن دیگه، اینا اوجشه، کاملا با ماده هم، همراه با ماده هم، بیرون ماده هم پیدا نمیشن، اما بازم یه جوری از اینا بحث میشه که در حد و قوام متعلقه به ماده نباشن. مثلا شیخ رئیس مثال میزنه حرکت مال جسم. ما حرکت بیرون جسم نداریم، حرکت بعد از جسمه. اصلا تو جسم نباشه حرکتی پیدا نمیشه، یعنی کاملا بعد از تعین مادیش بحث میشه. اما بازم حرکت را میاریم از اشیا جدا میکنیم عقلا و میپرسیم حرکت چیست؟ آیا چه جور موجودی حرکت؟ آیا حرکت اتصالیه؟ آیا حرکت انفصالیه؟ آیا حرکت توسطیه است؟ آیا حرکت قطعیه است؟ آیا حرکت جوهریه؟ آیا حرکت عرضیه؟ آیا حرکت وهمه؟ آیا حرکت حقیقته؟ این پرسش رو درباره حرکت میکنیم. این پرسش ها پرسش های فیزیکی نیست. عالم مکانیک و فیزیک هیچ وقت نمیپرسه آقا حرکت جوهریست یا عرضی؟ اصلا نمیپرسه. اصلا سوال فیزیکی نیست. فیزیکدان میپرسه این حرکت از کجا شروع شد؟ به کجا ختم؟ آیا این حرکت شتاب داره؟ یا این حرکت شتاب نداره؟ آیا مستقیم الخط یا منحنی الخط؟ اینا سوالاتی است که در فیزیک درباره حرکت میشه. اما اگر اینها را آوردیم، حرکت رو منخلع کردیم از این امور و پرسیدیم از اصل حرکت، گفتیم حرکت آیا یه وهمه یا واقعیت؟ اون وقت زنون الیایی معتقده که حرکت وهمه و هراکلیتوس میگه حرکت حقیقت و نهاد عالمه. پس شما حرکت داری بحث میکنی، حرکت هم بعد از تعینه، همراه با تعینه، اصلا الا در ماده پیدا نمیشه. اما بازم یه جوری بحثش میکنی که کأنهوی رو از ماده جدا میکنی و مورد بحث قرار میدی. دیگه کاری با این حرکت این گچ نداره که پرتاب میشه، کاری با حرکت گلوله نداره که پرتاب میشه، کاری با حرکت گاز نداره که تسعید میشه. با اصل حرکت کاری. و اینکه این حرکت اتصال، انفصال، توسطی، قطعی، جوهری، غیره، اینا تو فلسفه. پس سنخ بحثای فلسفی درباره حرکت به طور کلی متفاوت از سنخ بحثای فیزیک و مکانیک درباره حرکت. پس روی هم رفته ما چهار جور بحث در فلسفه داریم. بعضی هاش هست به کلی مفارقه، موجوداتی به کلی مفارقه، بعضی ها همراه ماده و غیر ماده، بعضی ها تو ماده هن اما مقوم ماده، بعضی ها تو ماده هن مقوم ماده هم نیستن، اما در این حال ما اونها رو مجرد و مفارق از ماده میکنیم و از حیث مفارقش مورد بحث قرار میدیم، نه از حیث تعلقش به ماده، از حیث مفارقش. پس فلسفه بحث میکند از مفارقات به این من. مفارق
خود مفارق
هم یکی از مسائل فلسفه، یعنی این موجودی که خودش مفارقه، یعنی خدا که به طور کلی مثلا چی؟
مثلا مفارق ایکس است.
خب
یعنی کلی‌تری از مفارق باید باشه یا نه؟
ببینید مفارق که در اینجا داریم عرض میکنیم مفارق وصفه، میگیم درباره اموری بحث میکنه، هر امری میخواد باشه که وصفش، صفتش، وصفش مفارق بودنه. پس خود مفارق وصف یه موجوده یا یه امره یا یه مطلبه، هر چی میخواد باشه. ممکنه اون مطلب یک مفهوم ذهنی باشه اما به عنوان مفارق مورد بحث قرار بگیره. به عنوان مفهوم ذهنی شما دارید این را مثلا میخواید بحث بکنید اما به لحاظ تحقق در ماده نیست، یا حدش حد مثلا فرق را میخواید درباره مفهوم عقل در فلسفه بحث بکنید. مفهوم عقل،
خود عقل نمیتونه موضوع برای بگیره.
ببینید اینا میشن مسائل فلسفه دیگه.
مسئله هم مسئله خود موضوع فلسفه میتونه.
ببینید موضوع اسمش هست موجود به ما و موجود، این موضوع. اما وقتی از ما میپرسن آقا موجود به ما و موجود چیه؟ موجود به ما و موجود بگید، معین کنید موجود. وقتی به ما میگیم مثلا ریاضی درباره خط بحث میکنی میفهمیم چیه. وقتی که میگید شیمی هم درباره فعل انفعال بحث میکنی میفهمیم. موجود به ما و موجود نمیفهمیم چیه. مقصود چیه؟ یه چیزی هست تو عالم توش موجود به ما موجود؟ ابن سینا میگه نه، موجود به ما و موجود میخوای بگید چیه؟ بفهمی چیه؟ همه امور مفارق، همه اموری که در حد و قوام متعلق به ماده نیستن. ببینید خیلی تعریف جالبه واقعا، یعنی شما هر چیزی رو که بتونید به طور مفارق از طبیعت مورد بحث قرار بدید تو فلسفه میگنجه. حالا مثلا میگید فلسفه جغرافیا، فلسفه ورزش، فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست، فلسفه همه اینا اونایی هستن که شما اینها رو منخلع میکنید از ماده و اینها رو مورد بحث قرار میدید، اینا میشن داخل میشن در فلسفه. و فلسفه مثلا بحث زبان، ببینید زبان دو جور بحث میکنید در بارش. زبان. یه وقت میگی گرامه، میگی زبان. زبان از اون لحاظ که باش ما حرف میزنیم و قواعد داره و دستورات داره، بهش میگن سرکنند. این سرکنند. اما یه وقت زبان رو از این حیث منخله میکنیم، میگید از اون حیث که میخواد محقق بشه. اصلا زبان چجوری پیدا میشه؟ اصلا انسان چجوری میتونه نطق بکنه؟ اگر از این بود بحث کردید، یعنی از بود سرشنه خارجش کردید، مبدلش کردید به اصل، مفارقش کردید و بحث دربارش کردید، اون وقت میشه فلسفه. و به همین دلیل است که بحث زبان میکرد بحث بسیار مهمه، فلسفه میشه.
شما که در
اصلا
چیز
موجود به ما و موجود به ما. ببینید گفتیم که فلسفه اساسش درباره موجوده. این موجود، موجودیت و وجود در عالم خارج بدیهیه. اصلا موجود بدیهیه. منتها این موجود که بدیهی فلسفه درباره موجود بحث میکنه، درباره مفارقاتش بحث میکنه. یعنی عوارض ذاتیه‌اش، یعنی عوارض ذاتیه عبارت از مفارقات. اون که موضوع در واقع اصل موجود، یعنی تا ما موجود نداشته باشیم هیچ رقم در بارش نمیتونیم بحث کنیم. همه علوم در باره موجود بحث میکنن، همه علوم، اما در باره چجور موجود؟ موجود در مقام تعین، موجود در مقام این که جسمه، موجود در مقام این که ریاضیه، یعنی تعین باید داشته باشیم، تعین طبیعی. اما اصل موجود بودن صرف نظر از هر تعینی، اصل موجود بودن بدیهی، اصل موجود بودن مورد قبول فلسفه است به عنوان بدیهی. منتها نحوه بحث فلسفه نحوه بحث مقدم بر تعینش، و الان موجود بدیهی. حالا موجود به ما هو موجود، یعنی موجودی که بدیهیه، اون حیث به ما و موجودش چیه؟ اون حیث مفارقاتشه. خب مفارقاتش که دیگه بدیهی نیست. اگه مفارقاتش هم بدیهی بود که ما فلسفه بدیهی میشد. مفارقاتش هزار تا بحث باید بکنی دربارش که ببینی بالاخره علیت هست، علیت نیست، حدوث هست، قدم هست، زمان هست، حرکت هست. مفارقاتش دیگه بدیهی نیست. چیش بدیهیه؟ اصل موجود به عنوان موضوع فلسفه بدیهیه. بحث میکند فلسفه درباره مفارقاتش، درباره حیثیت وجودیش، نه حیثیت تعینیش. خب پس تمام اینها داخل در بحث فلسفه قرار میگیره و از اینجا برای نخستین بار ابن سینا که فلسفه را وارد میکنه در این سطح. و اینا که شما میبینید ابن سینا اینجوری بحث میکنه، تو قبل از ابن سینا یک معضلاتی بوده تو فلسفه، یعنی فلسفا گیر بودن که آقا موضوع فلسفه چی هستن، ما در باره چی داریم بحث میکنم. نخستین فلسفی که یه ملاک داری در فلسفه و حقیقت موجود به ما و موجود رو معنی کرده ابن سینا، و وقت بعد از اینه که این فلسفه اثر کرده در فلسفه قرن و در فلسفه جدید و فلسفه به عنوان علم وجود شکل تازه گرفت. خب ما فعلا موضوع فلسفه را بحث کردیم. موضوع فلسفه مقصودمون چی؟ مفارقات یعنی چی؟ حالا میخوام درباره یه بحث اساسی در فلسفه بحث بکنیم که حالا مقدماتش را من ذکر میکنم تا بعد وارد اصل مطلب بشیم، و اون هم بحث اصالت وجود. ما بعد از طرح خود موضوع فلسفه و اینکه حالا و فهمیدیم فلسفه بحث از مفارقات میکنه به چه معنا، یه مسئله ای را در فلسفه طرح میکنیم و از اینجا شروع میکنیم و اون بحث اصالت وجود. بحث اصالت وجود یعنی شیوه ما در مباحث فلسفی، شیوه ما در این کلاس و این مباحث شیوه صدر المتلهینه، یعنی ما مباحث را بر اساس دیدگاه ملا صدرا مطرح میکنیم و بحثایی که در فیلسوفای دیگه مطرح میکنیم در کنار بحثای ملا صدرا، یعنی به اصطلاح فلسفه اسلامی به شیوه ملا صدرا ما بحث میکنیم، چون در واقع حکمت متعالیه کاملترین شیوه و شکل تحقق فلسفه اسلامیه اینه که ما هم به مشرب صدر المتعالی بحث. نخستین بحثی که در اینجا باید طرح بشه در این مباحث بحث اصالت وجود. اصالت وجود یک بحث کلیدی است در فلسفه اسلامی و به واسطه این بحث سرنوشت تقریبا اکثر مباحث فلسفی متحول میشه. بحث اصالت وجود مخصوص است به سرور متعلقین و قبل از ایشون مطرح نبوده و ابتکار ملا صدرا در طرح بحث اصالت وجوده و مقدمات و ادله‌ای که ایشون آورده این بحث را اثبات کرده در فلسفه اسلامی. و بعد از ایشون تقریبا اکثر مباحث فلسفی تحت شعاع این بحث قرار گرفت. یعنی یک مسئله متفرد نیست، یک مسئله جدا نیست، یک مسئله اساسی و کلیدی است در فلسفه اسلامی که ملا صدرا مبتکر این بحث. بحث اصالت وجود تا قبل از ملا صدرا به عنوان یک مسئله مطرح نبوده، فقط در زمان استاد میرداماد این مسئله مطرح میشه و بحث اصالت وجود و ماهیت، و بعد هم میرداماد که استاد ایشونه اصالت ماهیتیه و بعد ایشون اصالت وجودی میشه و سخن استاد خودش رو دگرگون میکنه. این در واقع مقدمه ورود به این بحث اصالت وجود. ما برای اینکه اصالت وجود را مطرح بکنیم ابتدا چند مقدمه داره. مقدمه اول وضاحت مفهوم وجود. مفهوم وجود یه مفهوم بدیهی است. مفهوم وجود مفهوم بدیهی. انسان مفهوم وجود را به نحو بدیهی تصور می‌کند. مقصود از بدیهی چیز؟ چرا میگیم مفهوم وجود مفهوم بدیهی است؟ ببینید امام فخر رازی که از متکلمان مشهور دوره اسلامیه، چون یه مطلبی داره میگوید همه تصورات بدیهی هم همه تصورات بدیهی. و دلیلش میگه شما هر چیزی تونستید تصور کنید به ذهنتون بیارید، هر چیز تصور کردن عین آگاه شدن و آگاه شدن یعنی روشن بودن معنا. پس شما به محضی که چیز رو تصور کردید به منزله که نسبت رو آگاه شدید و بعد آگاه شدید یعنی تو ذهن شما روشن آشکار ببرید.
اگرم درباره او چیز زیادی ندونید اما به محض اینکه تصورش کردید حد اقل آگاهی برای شما در همون تصور کردن روشن میشه.
مثلا اگر گفتیم سیمرغ، تصور کردیم سیمرغ، این معنای این تصور اصلا نمیدونیم سیمرغ کی بوده، کجاست، چه خود مشخصاتی داره.
اما همین که تونستیم این رو مفهوم کنیم برای خودمون، این همین یعنی این بدیهیه، یعنی همین آشکاره، ولو به حد اقل. ما نمیگیم آشکاره به نحو حد اکثر، اما آشکاره به نحو حد اکثر. پس تصور کردن این بدیهی بودن، پس همه تصورات بدیهی.
پس چرا میگید تصور وجود بدیهیه؟ همه تصور.
اما حکما در پاسخ به ایشون، یعنی حرف شما را قبول داریم، درسته، نمیشود تصور بدون آگاهی،
اما یه وقت این آگاهی ما، تصور ما قابل تجزیه است و قابل تحلیل است، یک وقت تصور قابل تجزیه نیست و قابل تحلیل نیست. ما وقتی تصور میکنیم آگاه میشیم، اما یه وقت تصور ما یه جوریه که شما میتونید این را تحلیل کنید به اجزا، یه وقت نمیتونید تحلیل کنید به اجزا. یه وقت میگید خط، تصور خط، بعد میگید این چیه؟ میگید خط کمیت متصل قاروزات تکبودی، یعنی خط به کم اتصال قاروزات تکبودی تجزیه کردید. میفهمید خط چیه؟ به نحو اجمال میفهمید، مرکبش رو میفهمید، اما برای اینکه دقیق تر بفهمید و تجزیهش کنید، تحلیلش کنید. تحلیل یعنی تعریف کردن، اصلا تعریف کردن در منطق یعنی تحلیل کردن. و برای همینه که ارسطو کتاب تعریفات رو اسمش چی گذاشت؟ آنالوتیکا، آنالیتیک. ارسطو به کتاب تعریف میگه آنالوتیقا، کتاب و تحلیل. یعنی وقتی میخوایم تعریف کنیم باید بریم اجزا تحلیل. یعنی حالا یه وقت یه مفهومی هست که شما میتونید به اجزا برش گردونید تحلیلش کنید، اما یه وقت یه مفهومی هست شما نمیتونید به اجزا تحلیلش کنید، قابلیت تحلیل به اجزا رو ندارید. مثل وجود، این وجود، این حکم ها که میگن وجود بدیهیست، مقصودشون میگن وجود یه مفهوم خود به خود آشکاره، یعنی شما برای مفهومش بفهمید لازم ندارید از اجزایش مطلع بشید، اجزا ندارید. اما خط رو میخواید بفهمید باید به اجزایش آگاه. پس فرق تصور بدیهی و غیر بدیهی در نظر حکما صرف آگاه شدن و ناآگاه شدن، آگاه موندن نیست. یعنی ملاک ملاک امام فخر رازی نیست. امام فخر رازی میگه آقا شما مجردی که آگاه شدید میشه بدیهی. میگه نه، نه مجرد آگاه شدن نیست که میشه ملاک بدیهی. بدیهی اونه که این قابل تحلیل به اجزا نباشه. نه اینکه شما اجزاشو ندونید، قابل تجزیه به اجزا نباشه، قابلیت تجزیه نباشه. اگر یه همچین چیزی بود میگیم بدیهی، بعد میگیم وجود یه مفهوم بدیهیست، یه بسیطه. پس از اینجا میفهمیم وجود یه مفهوم بسیطه، چرا؟ چون قابلیت تجزیه و اجزا نداره. حالا چرا؟ چرا قابلیت تجزیه و اجزا نداره؟ چرا وجودی همچین چیزی؟ حکما میگن اگر وجود میخواست بدیهی نباشه، یعنی قابل تحلیل باشه، اگر قابل تحلیل بود تحلیل میشد به جزء عام و جزء مساوی. جزء عام چی میشد؟ جنس. جزء مساوی فصل، جنس و فصل، جزء عام و جزء مساوی. خب وقت پرسش میشد این جزء مساوی با وجود که خودش وجوده، این جزء عام از وجود چیه؟ چیه از وجود عام باشه؟ شما از وجود عام‌تر هم دارید دیگه، از وجود اعم، از وجود عام‌تر، از وجود دیگه نداره. چون وجود شامل و فراگیر و عام‌ترین مفاهیمه، پس خودش به یه جزء از خودش عام‌تر قابل تجزیه نیست. پس چون قابل تجزیه نیست، بنابراین مفهوم وجود به دو جزء قابل تجزیه نیست. چون قابل تجزیه نیست بنابراین بسیطه، چون بسیطه بدیهیه، چون بدیهیه یعنی بیواسطه بر ذهن روشن میشه، بیواسطه بر ذهن آشکار میشه. پس نخستین مطلب این است که مفهوم
مفهوم وجود بدیهیست و مراد از بدیهی عدم قابلیت تحلیل اون به معانی و مفاهیم جزئی تر. خسته شدید.